و هیچ ادعایی هم نداریم از این، هر چیزی کل ما بالعرض ینتج الی ما بالذات، چیزی که ذاتی یه چیزی شد اون دیگه احتیاج نداره به یک دلیل دیگری یا علت دیگری، بلکه همه بالعرض ها ناچار باید به یک امر ذاتی منتهی بشه. و حالا اگر گفتیم حکم عقل باید به چیز دیگری اثبات بشه، خب نقل کلام میشه در اون چیزی که میخوام حجیت شو اثبات کنیم، کی باید بفهمه که این حجیت هست یا نه؟ آخوش عقل باید بفهمه که حجیت هست. و اگر فرض کنیم چیز دیگری است و نقل کلام میشه در اون آخری که حجیت اون رو کی خواهد فهمید؟ این اشکال در همه جان. پس ناچار ما باید برد منتهی بشیم به این که اینهایی که ویژگی های خودشون از جای دیگری اخذ کردن و به اصطلاح احکامی است که بالعرض براشون ثابت بشه، ناچار باید به چیزی برسد که او به ذات اون رو دارد. اگر حجیت هر چیزی با عقل ثابت می شود، باید عقل چیزی باشد که حجیتش با خودش ثابت می شود، نه با چیز دیگه. این هم جواب این اشکال که حجیت عقل با چی ثابت می شود، با خودش، و دور هم لازم نمیاد و اینکه ذاتیش هست، اثبات ذاتیات برای شی این مستلزم دور نیست، اصلا سر علیت و معلولیت در کار نیست. سوال دیگری مطرح کردن که به نظر شما قلمرو دین برای بیان نیازهای انسان تا کجاست؟ آیا معتقدید که همه علوم و نیازهای انسانی از قرآن و سنت قابل استخراج است یا تنها نیازهای اساسی بشر؟ و ملاک تشخیص نیازهای اساسی از غیر اساسی کدام است؟ این سوال را بخواهیم به صورت فنی مطرح کنیم، اینه که آیا همه نیازهای انسان را دین پاسخ میگه یا بخشی از اونها که اسمش میتونه نیازهای اساسی؟ اگر همه هست که ما میبینیم همه نیازها از کتاب و سنت استفاده نمیشه، برآورده نمیشه. اگر بخشیش هست میگید نیازهای اساسی، این تعریف اساسی چیه؟ چه فرقی هست بین بعضی چیزهایی که دین اثبات میکنه با بعضی چیزهایی که دین اثبات نمیکنه؟ از جای دیگری باید کشف کنیم. چه تعریفی دارید از نیازهای اساسی؟ به تعبیر مبهمی است که مصادرش نمیشه تعیین کرد. اگر ما برگردیم به بحث‌هایی که درباره تعریف دین کردیم و به اینجا رسیدیم که دین عبارت از دین حق، عبارت از اعتقاد به خدای یگانه و عمل کردن به خواست او، اگر اینو پذیرفتیم جواب این سوال کار مشکلی نیست. جوابش این است که هیچ راهی برای تعیین قلمرو دین جز خود دین وجود نداره. اگه ما میخوایم بگیم که دین تا کجا شامل چه چیزهایی میشه، معنی چی بود؟ معنی این سوال، یعنی خدا از ما چه چیزهایی رو میخواد؟ عمدتاً واجب و محرم هست. چه کارهایی رو میگه حتما باید بکنی، چه کارهایی میگه حتما نباید بکنی؟ حالا مستحبات و مکروهاتش صرف نظر میکنیم. وقتی ما میخوایم ببینیم خدا از ما چی میخوایم، خب از کی باید بپرسیم؟ مگه دین این نبود که ما اعتقاد داشته باشیم به خدا ببینیم او چی از ما میخواد، اون چرا او میخواد انجام بدیم؟ خب راه مستقیمش اینه که از خودش بپرسیم چی میخواد. بله ممکنه بعضی چیزهاشو عقل بفهمد که خدا اینو از ما میخواد، نه همون بدیهیات عقل، مستقلات عقلی هست که گاهی هم مثال زدیم، مثل ظلم به یک یتیمی بدون هیچ وجهی، اینو خدا میدونیم که از ما نمیخواد و نمیپذیره. برعکسش رعایت عدل و احقاق حق یک مظلوم میدونیم که خدا دوست داره. اینا اجمالا اینجور چیزا رو میدونیم، اما این بار زندگی ما رو نمیبنده، همه مشکلات ما رو این نمیتونه حل بکنه. در هر موردی ببینیم آیا خدا در اینجا یک حکم الزامی دارد یا ندارد، واجب و حرامی در اینجا وجود داره یا نداره، چرا این غیر از این وجود داره که از خود خدا بپرسیم. اونجایی که عقل میرسه بسیار خوب، اونجایی که نمیرسه هیچ راه دیگری جز بیان خود خدا نمیده. پس برای اینکه قلم روی دین را تعیین کنیم، قلم روی دین یعنی چی؟ یعنی اون چه خدا از ما میخواد یا فعلشو یا ترکشو. اینا میخوام بدونیم دین مگه چی بود؟ اعتقاد به خدا و اینکه خدا از ما چی میخواد. یعنی اعتقاد به خدا به عنوان خالق و رب تکوینی و رب تشریعی. رب تشریعی یعنی همین، یعنی خدا چیزی رو برای ما تشریع کرد. در یک کلمه همون خداشناسی و خداپرستی است. خدا رو بشناسیم و او رو بپرستیم. او رو بپرستیم یعنی چی؟ یعنی ببینیم او از ما خواسته عمل کنیم، لااقل واجب و حرامش رو رعایت کنیم. این چه راهی داره برای اینکه بفهمیم خدا چی در هر موردی چی از ما خواسته؟ هیچ راهی وجود نداره جز غیر از اون مواردی که عقل میفهمد که موارد کمی است. اکثر موارد چون ما راهی برای اثباتش ندانیم خود دین باید. پس برمیگرده به این که همون بحثی رو که قبلا داشتیم و خب میباید جواب این سوالات از همونا کاملا استنباط شده باشه. پیداست که بیان بنده قاصر بوده و نتونسته درست مسائل حل بکنه. وقتی گفتیم که پاسخ از این که قلم روی دین کجاست و مرزهای دین کجاست، این جوابش متدش درون دینیست نه برون دینی. یعنی جدای از محتوای دین ما خودمون نمیتونیم بگیم دین باید چی بگیر. ما نمیدونیم کجا یه حکم الزامی خدا دارد کجا ندارد. ما خودمون نمیتونیم تعیین کنیم بگیم این نیاز ما به دین اینجاست. بحثشو کردیم که بعضی های نرو گفته بودن که ما میتونیم بگیم نیاز ما در امور مختلف را علوم و فلسفه و اینا پاسخ میدن، فقط در رابطه با خدا هست که نمیدونیم چیکار باید بکنیم. جوابش هم دادیم به اندازه‌ای که در سایر جاها میفهمیم در این باره هم میفهمیم. فهمیدن این که برای خدا چگونه باید کرنش کرد به اندازه سایر مسائل اجتماعی جوابشو بلدیم. ولی این حل نمیکنه قضیه را. این نمیگه نماز صبح دو رکعت بخون یا سه رکعت. بعد میگم تعظیم باید بکنیم، احترام میکنیم خدا، توهین نکنیم به خدای متعال و مقدسات دین. اما دستورات دقیقا چجور باید اجرا کرد؟ نه در امور در رابطه انسان با خدا عقل ما کافی است، نه در رابطه بین انسان ها با هم دیگه و با طبیعت. همه اینا یه دستورات خاص میخواد که عقل نمیتونه بگه، خود ما هم نمیتونیم جلو بشینیم بگیم دین باید اینها را روشن کنه. دین هر جا حکم الزامی خدا دارد باید روشن. یا بگه نه اینجا حکم الزامی ندارم، آزادی، ترخیصات، احکام مباح. این کار دینه، ما جای دیگه نمیتونیم تعیین کنیم. پس متد شناخت قلم روی دین متدیست درونی. این باید از راه درون دینی ما به این پاسخ بدیم. باید به خود دین مراجعه کرد. اون تا اونجایی که عقل میفهمه عقل و عمدش را باید از کتاب سنت بفهمیم. این در واقع جوابش از بحث‌های قبلی میباید روشن شده باشه. به دنبال این یک سوال جدی‌تری مطرح میشه. با اون اینه که شما گفتید به عقل نمیشه اکتفا کرد برای اینکه عقل‌های ما مختلف احکامی رو که به عقل نسبت میدیم اینا یکسان نیست. یکی میگه عقل من اینجور میگه، یکی میگه عقل من اینجور دیگه میگه. این مشکل حل نمیکنه. خب این درباره دین هم هست. شما دین را آوردید برای اینکه رفع اختلافات رو بکنید. یعنی اون چه عقلا با عقل خودشون نمیفهمن و احکام مختلفی درباره اونا صادر میکنن، دین آمد تا بگه نه اینش درسته اونا دیگه‌اش درست نیست، یا نه اصلا یه پوپ جدید. ولی وقتی دین را آورد میبینی خود در خود دین هم همین اختلافات وجود داره. نمونهش این اختلاف فتاوای فقها. بالاخره حالا با کدومش عمل کردی؟ این فتوا یا اون فتوا؟ اون چه ازش فرار میکردیم که ابهام در وظیفه و در شناخت راه سعادت بود، بعد از آمدن دین هم میگیم باز وجود داره. حالا این رو به صورتهای مختلفی شبه میشه مطرح کرد. مسئله اختلاف قرائت ها به زبان امروزی ها، یا یه خود معتدلتر و منصفانه‌تر، اختلاف فتواها، اختلاف نظر در مسائل ظنی و نظری دین که کم هم نیست، اینها رو باید چگونه جواب داد؟ جواب این مسئله رو ما باید در این فرصت کوتاهی که داریم از دو جهت مورد دقت قرار. یکی اصولا ما اختلاف احتیاج به دین به خاطر این بود که گفتیم عقل‌های انسان مختلفه، یا گفتیم که اصلا عقل در بعضی جهات توان قضاوت نداره. این حل این مسئله از کردن احتیاج داره به یک یعنی مسئله مستقل نیست که مفصلا باید درش شد که اصلا عقل چیه، چجوری قضاوت میکنه، در چه مواردی میتونه قضاوت کنه، چطور با هم عقول انسانها با هم تفاوت میکنه. اجمالا به عنوان یک اصل موضوع وصل میکنیم و الا تفصیلش و اثباتش و اینا بیش از یکی دو جلسه کامل احتیاج. ما در اختلافاتی که عقلا دارن، اونجایی که غرض مرضی تو کار ندارن و واقعا فهمشون با هم فرق میکنه، دو تا عامل وجود داره. یه عامل این است که همه افراد در کار به کار گرفتن عقل مهارت کافی ندارن، یعنی اون عقل بالملکه‌ای که در ما هست، اون قوه تفکر و استدلالی که در ما هست، همه یکسان نمیتونیم ازش استفاده کنیم. این مثل همه علوم دیگه، همه مهارت‌های دیگه میمونه. فرض کنید قواعد حساب را شاگردان یک کلاسی، قواعد چهار عمل اصلی را همه خوب یاد گرفته، هر کدوم ازشون بپرسی میگن بله راه عمل جمع تفریق اینجور ضرب و تقسیم اینجور باید عمل کنی. اما حالا همه کسانی که چهار عمل اصلی رو بلدن هر چی حساب میکنن درست در میان یا نه؟ ممکنه همینوی که هم قواعد رو خوندن در عمل گاهی اشتباه کنن. اون چه واقع میشه اینه دیگه، حسابدارها هم گاهی اشتباه میکنن. چرا؟ چون قواعد رو بلد نیستن؟ نه، چون در بکار گرفتن عقل مهارتشون مساوی نیست، یا غفلت میکنن از یه قاعده ای، یا در توانشون کمه، ضعیف، تمرین کم کرده، یا در این عمل یا حواسشون پرت میشه میره یه جای دیگه اشتباه میکنه. عقل هم یه سلسله قواعد کلی مثل قواعد حساب پرس بریم اینا رو در اختیار داره، قواعد منطقی برای استدلال کردن، برای اینکه از معلومات پی به مجهولات ببریم، مثل قواعد حساب. همه افراد در استفاده کردن از این قواعد یکسان نیستن، هر که بیشتر تمرین کرده باشه بهتر میتونه از عقلش استفاده کنه، چون همه تمرین های عقلانی مردم یکسان نیست، قضاوت های عقلانیشون هم یکسان نیست. بسیاری در قضاوت ها توش مغالطه واقع میشه، یعنی استدلالی کردن استدلالشون درست نبوده. اگه یک کسی بشینه پهلوشون و قشنگ براشون توضیح بده که این استدلالتون از اونجا اشتباه کردید، مثل یه حسابداری که اشتباه کرده در حساب، یک کسی بشینه پهلوش بهش خالیش کنه که اینجا اشتباه کردی، قبول بکنه. این یک نوع اختلاف در قضاوت‌های عقلی است به خاطر اینکه مهارت ما انسانان در بکار گرفتن عقل یکسان نیست. بعضی‌ها ماهرترن رعایت قواعد منطقی، حالا ساختم روایت قواعد ادبی یا سرخانه. همه ما خوندیم کل فاعل مرفوع کل مفعول منصوب، اما در عمل رعایت نمی کنیم، تمرین کم کرد، هر که بیشتر تمرین کرده بهتر می کنیم. آخرش هم ممکنه اشتباهی بکنیم، غفلتی بکنیم. در این یه جور اختلاف هست که در احکام و غلاف اینا می شود. یه جور دیگه اختلاف هست که از قدم یه سلسله مبادی حکم عقل از ناحیه خارج از عقل باید بیاد، یعنی از حس تجربه باید بیاد، از علوم تجربی باید بیاد، یا از چیزهایی که اصلا در اختیار ما نیست. بالاخره ما این وقتی میخوایم
نماز دو رکعت بخونیم بدون بعد دو رکعت خونی یا سه رکعت، بعد ببینیم چگونه باید واقعش اینه، چگونه صبح اگر نماز خونده شود در سعادت دنیا و آخرت ما مؤثرتر است. شما معتقدیم که احکام اسلام تابع مثال و مفاسد واقعی است دیگه. شارع مقدس وقتی فرض نماز صبح دو رکعت بخونیم برای اینکه مصالح اینا ایجاب می‌کرده، نماز مغرب وقتی بود سه رکعت برای اینکه مصلحت اون رو ایجاب کرده. اما ما نمی‌دونیم این چی مصلحت‌ها چیه، یعنی برای اینکه دست ما نیست که اگه دو رکعت خوندیم صبح چه تأثیری در زندگی ما تا روز قیامت داره، چون تنها دنیا نیست، با تأثیری در آخرت هم رو حساب کنیم. ما نمی‌دونیم چه تأثیری در آخرت داره، چون ارتباط هنو نرفتیم با عالم آخرت تجربه کنیم اینجا، تازه اونجا اینکه تجربه کردیم ولی همینجا تأثیر همه افعال را با تمام خصوصیات و کیفیاتش در سعادت و شقاوت آخرت دست ما نیست، تجربه نکنیم نمیدونیم، عقلم خودش نمیتونه قضاوتی کنه صرف نظر از این تجربه. پس یا مبادیش اصلا در اختیار ما نیست چون مربوط به یه عالم دیگریست و تجربه این، یا مربوط به همین عالم است هنوز علم کشف نکرده، شاید یه روزی کشف، یا نه علم هم کشف کرده اما ما در اختیارمون نیست، همه نیستن. اینکه بدانیم چه موضوعی که علم ثابت کرده از نظر روانشناسی میتواند در حقوق زن مؤثر باشد، ممکن است اختلافات زن و مرد از نظر روانشناسی هم ثابت شده اما این چه تأثیری در حقوق زن و مرد داره این هنوز ما نمیدونیم. اینها باعث میشه که قضاوت‌های ما مختلف و یک در قضاوت‌های عملی عامل احساسی عاطفی نقش بسیار مهم موثری در قضاوت‌ها داره. خیلی چیزایی که ما خیال می‌کنیم حکم عقل است در واقع اون مقتضای یا غریزه است یا مقتضای احساسات و عواطفه، حکم عقل است. و این مسئله است که بزرگان ما بهش پرداختن، ابن سینا در شفا در جای دیگری بیان کرده بود، قدی فلاسفه دیگه بیان کرده که احکام عقل عملی در اکثر موارد به خصوص در مشهورات و مسلمات تحت تأثیر عواطف و احساسات و ایناست و اینا احکام خاص خالص عقل نیست. حالا به عنوان نمونه فرض کنید خدای نکرده پسر بنده مرتکب یک عملی شد که باید بیان در ملای عام او را حدش بزنه، هرکس خودش رو حساب کنه ها، عمدن گفتم پسر بنده برای اینکه عواطف خودم در اونجا مؤثر بشه. خب ببینم متوجه شدم که همچون غلطی گرده فرض کنی، حالا فردا براش بیارن در میدان آستانه جلوی چشم مردم این را سخت و تازیارش بزنه، این زود این را میپذیرن یه حکم را یا بیرم حالا جمعون بده یه غلطی کرده، حالا حالا میخوادم بزنید همونجا توی بعد کنید توی پاسگاه انتظامی بزنید، ولی جلو مردم ندارد یا تو زندان بزنید، نمیگیم اینا؟ اگه فرض کنید هر کدوم از شما خدای نکرده یه همچه موردی برای فرزند خودتون اتفاق بیفته، اگه دختر باشه دیگه بده این شخص به این رضایت نمید، احساسات ما نمیزنه، عواطف ما نمیزنه. به همین دلیل قرآن میگه ولا تأخذکم بهما رأفة فی دین الله، باید اینو در ملأ عام حد بزنید، بل یشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، و این میدونه خدا که با عواطف ما سازگار نیست و این مصلحت کلی جامعه ایجاب میکنه پا بگذاریم به عواطف ما، و کم کسی بیدا میشه که زیر بار این بریم اگه مربوط به خودش بشه. پس گاهی مصالح واقعی چیزی را ایجاب میکنن که با عواطف ما سازگار نیست. کی باید درک بکنه که اینجا مصلحت اجتماعی مقدم است یا مصلحت خانوادگی من آبروی فردی، کدومش مهمتره؟ ما یکی که تحت تأثیر عواطف و احساسات هستیم زود نمیتونیم قضاوت کنیم، این قضاوته که میگیم عقل من اینجور میگه، این حکم عقل نیست، این حکم عواطف منه. و اون کسی که باید مصالح جامعه را رعایت کنه باید از این عواطف مبرا باشه، او حاکم بنیه تا بتونه بفهمه که مصلحت چیه. به هر حال اختلافی که در احکام عقل هست یا در جهت این است که ما در بکارگیری عقل مهارت کافی نداریم، این که زود اشتباه می‌کنیم، مثل یه حسابگر تازه کاری که قواعد رو یاد گرفتن تمرین کافی نکرده زیاد شد، یا به این خاطر، یا به خاطر اینه که بعضی از احکام عقل احتیاج به یک مقدماتی داره، یک معلومات حسی تجربی دارد در اختیار ما نیست به هر دلیلی، یا اصلا علم بهش نمیرسد یا هنوز نرسیده و در اختیار ما قرار نگرفته. این دوتا. سوم این که بسیاری از احکامی که مورد عقل نسبت میدیم خالص مال عقل نیست، اینها عواطف و احساسات درش دخالت داریم و احکام مختلف میشه. میگه من عقل من اینجور میگه، عقل تو اینجور میگه، و همیشه اختلاف. بلا خود عقل توش اختلاف نیست، مثل اینکه قواعد حساب مستدل اختلاف نیست، هر که قواعد حساب درست رعایت کنه به یک نتیجه خواهد رسید. اونایی که صورت جواب حل مسئله رو جوابش رو دو جور در میارن، حالا یه وقت خود مسئله دو تا راه داره و دو تا جواب داره، اون یه حرف دیگری، اما یک صورت مسئله یک حل راه حل صحیح بیشتر داره، یعنی یک جواب صحیح بیشتر داره. اگر دیدین دو تا جوابش هست یکیش باطله یا هر دوش باطله. این که میگیم عقل ها مختلف قضاوت میکنن، اونی که عقل است اگر درست با متد صحیح کار بکنن یک نتیجه بیشتر به گفت بیشتر نمیشه. هر جا دیدیم اختلافه معناش این است که این حکم واقعی عقل نیست، یا در بکارگیری عقل اشتباه کردیم، در استدلال مغالطه کردیم، یا مقدماتی که باید در اختیارمون بوده در اختیار قرار نگرفته، یا احساسات عواطف دخالت کرده و به هر حال حکم خالص عقل نیست. چون اینجوریه گفتیم احتیاج به وحی داریم، چون همه مقدمات در اختیار انسان نیست احتیاج داریم به وحی، نه چون عقل ها مختلفن. سوال به این صورت مطرح شده که شما گفتید چون عقل ها مختلفن پس احتیاج به وحی داریم، جوابش چه کرد؟ ما اینجور عرض نکردیم، ما نگفتیم چون عقل ها مختلفن، عقلی که عقل باشد یه جور بیشتر قضاوت نمی‌کنه یه جور هم بیشتر نیست. این که میگیم در احکام عقلی اون چه همه میگن قبوله، به خاطر اینه که وقتی همه گفتن معلوم میشه که عوامل دیگری درش دخالت نداشته، احساس شخصی این شخص یا عدم مهارتش دخالت نداشته، چون همه اینا به این نتیجه رسیدن. این اماره این است که اینجا واقعا حکم عقل هست، نه اینکه عقل دو جور داریم، یا عقلی است که مشترک بین مردم هم میکنه، عقلهای خاصه که مردم با هم اختلاف کرد. این تعبیرات عرقی مسامحه آمیزه، میگیم عقول مردم مختلفه، عقل اونی که عقل است یک نتیجه جواب بیشتر نده در هر مست، یا اصلا از هیته حکم عقل خارجه، جوابش سکوته نمیدارن. چرا نماز صبح دو رکعته؟ جواب عقل میگه نمیدارن، این جای قضاوت من نیست، چون مقدماتش در اختیارم، چون نمیدونم چه تأثیری دارد در سعادت دنیا و آخرت انسان، نمیتونم بگم نه هیچ تأثیری ندارد، خیلی شما نمیدونیم ولی هست. یا در حیطه حکم عقل نیست، و یا در اثر عدم مهارت یا دخالت عوامل غیر عقل موجب میشه حکمی را که به عقل نسبت دادیم که در واقع مال عقل نیست، اشتباه بوده در فهم یا دخالت عوامل دیگری. خب چون اینجوریست گفتیم به عقل نمیرسه به همه چیز، احتیاج به راه دیگری. اولا تصحیح میکنیم این سؤال را که ما نگفتیم چون عقل ها مختلفن احتیاج به دین داریم، بلکه تکیه ما این است که عقل به همه چیز نائل نمیشود، همه مقدمات احکام در اختیار عقل نیست. این یکی. ثانیا اشکال این که خب حالا در دین هم این اختلاف شده، اون چه دلیل عقلی اقتضا می کند برای اینکه در کنار عقل راه دیگری باشد؟ این است که راه وحی باید وجود داشته باشد. وحی دارش اختلاف نیست، اشتباه هم نیست، وحیی که به پیغمبر میرسن اون عین واقعیت خود پیش از حکم عقل قوی تره، یعنی چون از قبیل علم و حضوریست. از این راه گفتیم این کافی نیست، باید به اون راه وحی هم وجود داشته باشه. در واقع ما در باب دین دو تا ادعا داریم، یکی این که یک راهی غیر از عقل باید وجود داشته باشه به نام وحی، و یکی این که انبیایی باید بیان اون چه بهشون وحی میشه به دیگران برسنن، اونایی که دسترسی خودشون به وحی ندارن. و همین کارم شده لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم، خدا باید بداند که رسالات الهی به مردم رسیده، اون وقت حکمت به نتیجه خودش میرسید. اما اینکه کسانی مانع بشن از اینکه بیانات انبیاء به مردم برسن، این دیگه ربطی به مسئله کلامی نداره. اون چه برهان عقلی اقتضا میکند این است که غیر از راه عقلی راهی دیگه وجود داشته باشد به نام وحی، یکی پس انبیایی باید باشه خودشون وحی را تلقی کنند، و چون همه مردم نمیتونن وحی را تلقی کنن، پس باید اون انبیا مبعوث بشن به سایر مردم و یافته های وحیانی را به اونا ابلاغ کنن، و باید معصوم باشن تا اتمام حجت بشه اونشون خدا میخواد برسه به مردم. خب تا اینجا میرسه باید پیغمبری باشد معصوم که بیاد حرفش به مردم بزند. اما اینکه اگه مردم اومدن در دهنشو گرفتن یا حبسش کردن یا کشتن اعدام کردن دار زدن، این که دیگه رفتی به عقل نداره. انبیا آمدن اون چه وظیفه‌شون بود به نحو احسن ابلاغ، بعدش هم ائمه معصومین تلاش کردن تا پای جان برای تبیین حقایق دین کوشیدن، ولی انسان‌های ظالمی همیشه هستن که جلوگیری می‌کنن از اینکه حقایق درست به مردم برسه. وجود این تقیه‌ها، عدم امکان ارتباط با ائمه و انبیا در هر زمانی، و بعد فاصله، چیزی که موجب غیبت امام شد و بالاخره موجب این شد که منابع دینی در اختیار ما نباشه، همش یقین، هر چه پیغمبر امام فرمودن یقیناً به ما رسیده، قطعاً بسیاری ازش به ما نرسیده، در نوشته ها موجوده. اون چه رسیده دقیقاً همونیست که اونها فرمودن، بسیاری ازش درش مخدوشه، نسخه ها تغییر کرده در اثر پوسیدگی ها، بسیاری از این کتاب ها مدت ها توی سرداب ها زیر زمین ها زمین های مرطوب اینا دفن بوده، از ترس جانشون روات اینا کتاب هاشون مخفی میکردن، اینا میپوسیده، بعد که میخواستن استفاده کنن درست نمیشده استفاده کنن. نقل از یک خطی به خط دیگری گاهی میشه نقطه زیر رو میشه، کم و زیاد میشه، باعث اینا میشه که اینا اختلاف در فتوا پیش بیاد. اینا دیگه از ماست، نقص از خدا نیست. اون چه عقل اقتضا میکند این است که خدا باید راه دیگری غیر از عقل قرار بده به نام وحی، این کارو کرد. برای اینکه اتمام حجت مردم بشه، باید اونایی که وحی رو دریافت میکنن بیان مبعوث بشن به مردم و صادقانه و از روی امانت اون چرا دریافت کردن به مردم برسونن، این کارو کردن. اما همه اونا هم درست به دست من و شما بیان، این دیگه زمانتی نمیده، عقلی هم چه قضاوتی نمی کنی، بلکه این که چون انسان ها در این عالم باید آزاد باشن، باید دار امتحان باشی، باید کسانی هم بتونن ظلم کنن، باید بتونن کسانی پیغمبران را بکشن و قتل اول انبیاء و غیره، این مقتضای این عالم. خواه ناخواه در اثر این اختلافاتی در یه جزئیاتی واقع خواهد شد، ولی حکمت الهی و لطف الهی اقتضا کرده که در حالا ادیان سابق وقتی اختلافی واقع می شد و اساس دین به خطر می افتاد، خدا پیغمبر دیگری مبعوث می کرد، ولی چون این پیغمبر این دین دین آخرت پیغمبر دیگری بران نیست مبعوث بشه، لطف الهی اقتضا کرده که اصل این قرآن محفوظ بماند. بیانات انبیا و ائمه اطهار تا اونجایی که پایه های دین را محکم میکنه، حالا نفهمید پایه های دین کدام است، اون اندازه ای که اسباب و مسببات اقتضا کرده و حکمت الهی اقتضا میکرده که بیان بشه، تا این اندازه لطف الهی اقتضا کرده که من و شما بتونیم دین حق و مذهب حق رو بشناسیم. اما در جزئیاتش حالا تسبیحات اربعه باید یه مرتبه خون یا سه مرتبه، خب مختلف اختلاف فتوا هم هست، علت چه همین چیزاست که ما الان با امام معصوم مواجه نیستیم. اگه با امام معصوم مواجه بودیم میفرمود این کار بکنید یه مرتبه کافیه یا نه، ما عمل میکردیم، اختلافی نمیشد. و این اختلاف و دسترسی از ما مردم است، نه از ناحیه خداست. و غیبته منا، بنابراین اون اشکالی که نارسایی عقل مقتضی این بود که وحی بیاید در اینجا پیش نمیاد که اختلاف در دین هم موجب این میشه که یه عامل دیگری بیاد رفع این اختلاف کنه. اون عامل دیگه به هر حال یه عامل انسانی است، امام معصومی است، میاد در بین مردم برای رفع اختلاف، برای بیان حقایق. مردم نمیذارن بیان، میگن حسب الله و نعم الوکیل. حتی درباره امام زمان صلوات الله علیه وقتی میایم روایت داره در غیبت نعمانی هست که علما میگن ما احتیاج به شما نداریم، ما خودمون تفسیر قرآن میکنیم، احتیاج به شما نداریم. البته علما انشالله من و شما مستاقش نیستیم، کسانی که خودشون را عالم معرفی میبرن و میگن ما به احتیاج به آخوندها نداریم، انشالله اونا هست. به هر حال این را دیگه نمیشه جلوشا گرفت که حتما بیان انبیا، بیان معصومانه امام و پیغمبر به دست همه سالم برسد، این که ضمانتی نداره، بلکه مقتضای این که بنیادار امتحان باشد و بتوانند کسانی حتی این اندازه اسیان بکنند اقتضا میکنه که چنین قدرتی به اونها داده شده باشه و این چنین زمینه‌ای باشه. ولی به جایی نمیرسد که راه شناخت حقیقت به کلی مسدود بشه و روزی بیاد که مردم ندونند خدا چه خواسته، نتوانند بفهمند. این نخواهد بود، برای اینکه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. و صدق الله العظیم و صلی الله علی محمد و آله.